بنی ها با اکوسیستم جاری اقتصادی ما متفاوته و ما باید متفاوت با این اکوسیستم برخورد کنیم. ببینید به عنوان مثال در اکوسیستم جاری اقتصادی رقابت حرف اولو میزنه و وقتی شما راجع به تعاونی ها صحبت میکنید، اگر بخواین در همون پارادایم رقابت صحبت کنید ریسک کار خیلی بالا میره، چون عملا تعاونی ها به واسطه یه مقیاس کوچیکی که دارن و اینکه حول منفعت جمعی ایجاد میشن نه منفعت فردی، در حقیقت ریسکشون بالا میره و امکان رقابت ندارن. این یه مسئله است. پس باید بازی و زمین بازی رو تغییر داد و تعاونی ها رو مبتنی بر همکاری دید در رقابت. چرا؟ چون در زیست بوم اقتصاد جاری مملکت و اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری اساساً ریسک چیز خوبیه، ریسک چیز بدی نیست، چون نسبت مستقیم داره با میزان سوداوری، در صورتی که توی تعاونی ها اینجوری نیست. ما در بخش تعاون یه ابزار خیلی قدرتمند داریم به اسم صندوق ضمانت تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون. بر مبنای ما در مرکز نوآوری بر مبنای این صندوق، امکاناتی که صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون میتونه در اختیار تعاونی ها قرار بده، یک ابزار مالی تعریف کردیم به اسم سکوی پیش خرید ضمانت شده مدت دار. این اولین گام ما برای تغییر زمین بازیه. به این معنی که ما ابزار سرمایه گذاری در تعاون نداریم. چرا نداریم؟ چون سرمایه گذاری کردن در تعاونی ها جذاب نیست. چرا جذاب نیست؟ چون شما هر چقدر هم سرمایه گذاری کنید به لحاظ حاکمیتی حق رأی برابر با بقیه دارین. یعنی حتی اگر میشد شما در یک سرمایه گذاری در یک تعاونی 90% کل سرمایه رو داشته باشه، کل سهم یک تعاونی داشته باشه، باز هم با اون آدم هایی که 10% کل سهامو داشتن حق رأی برابر داشت. بنابراین براش اصلا جذابیتی نداره، حق حاکمیتی براش وجود نداره. پس سرمایه گذاری به معنای مرسومش در اکوسیستم اقتصادی مرسوم در تعاونی ها امر جذابی نیست و تقریبا نشدنیه. بنابراین برای تأمین مالی تعاونی ها ما نیاز به خلق ابزارهای نوین داریم. یکی از این ابزارها که ما روش کار میکنیم و با استفاده از اون داریم پروژه هم رو جلو میبریم، صندوق ضمانت شده، صندوق پیش خرید ضمانت شده مدت داره.
در واقع یه حاشیه امنی ایجاد میکنه.
این صندوق اینجوری رفتار میکنه که میگه که ارزش خلق شده در ارزشی که میخواد باعث یک تولید بشه، ارزش اصلی مواد اولیه است. یعنی مثلا فرض کنید در یک کارخونه پاستا اون گندمی که ماده اولیه تولید توی اون کارخونه است ارزش اصلی رو داره، منتها این گندم وجه نقد نیست که بتونه موجبات ایجاد یک کارگاه یا یک کارخونه پاستا باشه. چی کار میکنه؟ این تو این صندوق با استفاده از ابزار در حقیقت صدور ضمانت نامه ای که صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون داره و با استفاده از داشته های مثلا روستاییانی که تولید کننده گندم هستن که زمینشون میتونه باشه، حتی توی اسکیل های کوچیک میتونه در حد سفته باشه، ضمانت نامه ایجاد میکنه برای تعاونی هایی که مثلا تعاونی این گندمکارها توی این مثالی که دارم عرض میکنم خدمتتون، این ضمانت نامه ایجاد میکنه که فرضاً طبق یک بیزینس مدل مشخص این گندمکارها متعهد میشن که بابت یک مبلغی که با اون قرار یک کارخونه پاستا بزنن، یک مثلا پی مدت 6 ماه در حقیقت ضمانت میکنن که در 6 ماه آینده پاسدای تولید شده یک نهاد خریدار رو یک بازار مشخص رو تأمین کنن و از 6 ماه قبل وجه این پاسدار رو این پاسدای تولید که هنوز تولید نشده رو دریافت میکنن، با اون وجهی که دریافت کردن کارخونه میزنن، میشه سرمایهشون برای زدن کارخونه، یک تعاونی اومده یک کارخونه زده و شروع میکنن به تولید کردن. این فرایند برای هر دو طرف بازی یک سری مزایا داره. اولا برای اون گندم کارها و تعاونی که تشکیل دادن، مزیتش اینه که اینها در نهایت صاحب ارزش خلق شده توسط خودشون میشن و یک کارخونه پاستا دارن، یک صرفا گندم کار نیستن. برای بومشون ایجاد اشتغال کردن و ارزش ایجاد شده رو توی بوم خودشون جذب کردن. برای بازار هدف چه مزایایی داره که اومده پیش خرید کرده؟ برای بازار هدف مزیتش اینه که در حقیقت اولا یک بازار پایدار براش ایجاد کرده که این الان صاحب یک بازاریه که تولید بازاریه که براش پاستا تولید میکنه. دو، این که با انجام پیش خرید در حقیقت اثر تورمی روی پولش رو کاهش داده، چون با قیمت امروز خرید کرده و 6 ماه بعد تحویل گرفته که ممکنه این افزایش قیمت داشته باشه. حالا تو صنایع مختلف این افزایش قیمت متفاوته. مسئله سوم هم اینه که تضمین براش وجود داره، یعنی بابت پیش خریدی که انجام داده ضمانت تحویل گرفته و خیالش راحته از این عملا سرمایه گذاری که کرده. بنابراین ما سرمایه گذاری رو به جای اینکه باعث بشه که یک سرمایه گذار بیاد یک سهام کلانی از یک شرکت رو ببره و در سود اون شرکت سهیم بشه، سرمایه گذاری بردیم به سمت خرید. یعنی من سرمایه گذار سرمایه گذاری میکنم که محصول تحویل بگیرم نه سهام. این شیوه رفتار هم به تاوانی ها کمک میکنه که قابلیت سرمایه گذاری براشون ایجاد بشه و بتونن کارگاه های فراوری بزنن، کارخونه بزنن و زنجیره ارزششون رو تکمیل کنن. هم به سرمایه گذارها کمک میکنه که حالا دیگه بخش تعاون براشون جذاب باشه. تا قبل از این سرمایه دارها حتی اگه میخواستن در یک تعاونی سودآور هم، در یک حرکت اقتصادی تعاونی سودآور هم سرمایه گذاری کنن، نمیتونستن. به این دلیل که جذابیتی نداشت. و علت عدم جذابیتش هم همونطوری که عرض کردم این بود که در حاکمیت شرکتی دخیل نبودن، به اندازه یک رأی داشتن. الان دیگه اصلا نیازی به این حاکمیت شرکتی ندارن، چون محصول تحویل میگیرن. در حقیقت سرمایه گذارها با این روش سرمایه گذاری یک پورتفوی محصول دارن، یک سبد کالای محصول دارن که حالا دیگه میتونن اینو مدیریتش کنن و سرمایه گذاریشون به این سمت رفته. این یک نمونه از ابزارهای مالی که میشه برای تعاونی ها ساخت که هم ریسکشون کاهش پیدا کنه، هم جذابیت سرمایه گذاری براشون بالا بره و هم این که ارزش ایجاد شده برای تعاونی ها باقی بمونه، ارزش ایجاد شده بیشتر در اون بوم هدف جذب بشه.
بله آقای مهراتی، حالا با توجه به اون اشاره که به اون صندوق داشتید، خب یعنی نشون میده که در واقع بیمه های ما خیلی در واقع رغبتی به در واقع پشتیبانی در واقع ریسکی ندارن برای تعاونی ها، درسته؟
ببینید بیمه ها اصلا بیمه ها اساسا یک ابزار تضمین هستن. همه جای دنیا بیمه ها رو به عنوان یک ابزار تضمین میشناسن. منتها این که بیمه ها هم ورود کنن توی این حوزه، دو تا نگاه وجود داره. نگاه اول اینه که بیمه ها هم باید در این زمین بازی مشخص خودشون رو پیدا کنن. یعنی اینکه اگر میخوان با همون پارادایم سرمایه داری و اون شیوه رفتاری که توی زیست بوم جاری اقتصادی دارن ورود کنن، خب عملا خیلی نه تعاون برای اونها جذابیتی داره نه اونها برای بخش تعاون جذابیتی دارن، صرفا برای بخش تعاون هزینه میشن و خیلی هم کار جذابی هم توی این زمین بازی نمیتونن انجام دن. همینطوری که الان خدمتتون عرض کردم، با یک تغییر در فرایند سرمایه گذاری میشه کل ماجرا رو عوض کرد. در مورد بیمه هم همینطوره. این یه مورده. مورد دوم این که بیمه‌ای در بخش تعاون میتونه موفق باشه که خودش تعاونی باشه. به عنوان مثال تصور کنید، بیمه رو تصور کنید که تعاونی ها خودشون ایجادش کرده باشن. حالا این بیمه ضمن این که میتونه تضمین کننده یک سری فعالیت های اقتصادی این تعاونی ها باشه، حالا به شکل های مختلف که اینو دیگه از نیاز تعاونی ها نشأت میگیره، سوداوریش هم برای خود تعاونی ها، چون داره به شکل تعاونی اداره میشه و تعاونی ها سهام دارشن، این سوداوری باعث میشه که حالا از بخش تعاون هم رقابت وجود داشته باشه برای مراجعه به این بیمه ها. یعنی بیمه ها دیگه صرفا برای بخش تعاون هزینه نیستن، درآمد هم هستن. این روش دوم در حقیقت میشه گفت که یک راهکار، حالا اگر بلند مدت هم نباشه یک راهکار میان مدت برای اینکه تعاونی ها رو از بیمه ها متنفع کنه و از اون جهت هم بیمه ها بتونن به بخش تعاون ورود کنن.
آیا تو پس یعنی میشه گفت به نوعی پیش با این رو هم میتونی پیشنهادی قرار بدیم که در واقع یه نوع تعاونی، یه بیمه تعاونی یا مثلا تعاونی هایی که با هدف بیمه‌گری در واقع تأسیس بشن، این هم میتونی مد نظر قرار بدیم؟
ببینید اینکه یک فرض کنید،
ببخشید دکتر، ما الان ما تعاونی مصرف داریم، تعاونی روستایی
بله
داریم،
بله.
تعاونی تولیدی داریم،
بیمه یه تعاونی واقعی نداریم.
نداریم، واقعا نداریم.
بله.
این رو در واقع این میشه این رو اجرایی کرد اصلا؟
ببینید اینکه اجرایی شدنش در تمام دنیا تقریبا میشه گفت که در کشورهایی که از نظر که تعاونشون رشد یافته است، این بیمه های تعاونی وجود دارن. ولی دقت کنید مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که اینکه فرض کنید 7 نفر آدم، 10 نفر آدم، یه تعدادی آدم دور هم جمع بشن و یک بیمه تشکیل بدن به اسم بیمه تعاونی، لزوماً کارکرد عجیب غریبی توی بخش تعاون نداره، چون این بیمه بازم قراره همون کار بیمه های قبلی رو انجام بده، خب، که در حقیقت ابزار خاصی تولید نمیکنه، باز هم برای بخش تعاون هزینه است، صرفا درآمدش به جای اینکه به 1 نفر برسه قراره به 10 نفر برسه. ولی اینکه تعاونی ها در بعد به تشکیل عضو یک بیمه ای بشن که مال خودشونه، خب مثلا فرض کنید یک چیزی شبیه به اتحادیه طور، اینکه در بعد به تشکیل عضو این بیمه بشن، این بیمه تعاونی بشن، کارهای بیمه ایشون رو این بیمه انجام بده و در حقیقت این بیمه علاوه بر پوشش ریسکشون یک درآمد ثانویه هم براشون داشته باشه، این میتونه یک راهکار اساسی برای بهره گیری از توان بیمه ها در بخش تعاون باشه. چون الان شما بیمه رو خارج از خود تعاونی اگر تعریف کنید، تا یک تعاونی رو در نظر بگیرید که یک بیمه ای سوای از اینکه تا اون بیمه تعاونی باشه یا نباشه، خارج از این تعاونی تشکیل شده باشه، برای این تعاونی صرفا هزینه است، چون قرار یه حق بیمه ای بده که پوشش ریسکی رو براش ایجاد کنه که معلوم نیست بتونه ازش استفاده کنه و از اون بیمه سودی به این سود مستقیمی به این تعاونی نمیرسه. اما اگر اون تعاونی خودش عضو اون بیمه باشه، ضمن اینکه در اون بیمه حق حاکمیتی داره، یعنی میتونه رأی بده، میتونه توی مجمع شرکت کنه، میتونه توی ایجاد ابزارهایی که نیاز داره در اون بیمه دخیل باشه. از طرفی سودی که اون بیمه ایجاد میکنه ضمن پوشش ریسکی که ایجاد کرده، سودی هم که در اون بیمه ایجاد میشه، چون بیمه ها جز صنایع سودآور دنیا محسوب میشن، این سودی هم که ایجاد میشه بین این تعاونی هایی که عضوش هستن تقسیم میشه. بنابراین من به عنوان یک تعاونی تمایل بیشتری دارم، اصلا تمایل دارم صرفا از این بیمه استفاده کنم دیگه، چون این بیمه هم پوشش ریسک میده، هم اگر بابت این حق بیمه‌ای که پرداخت کردم خدمات مشخصی هم نگرفتم، که الان مایلم که دیگه خدمات مشخصی نگیرم، یعنی لزوما مثلا منجر به اتفاقی نشه که من بخوام از این بیمه استفاده کنم. این در حقیقت برام جذاب‌تره. یه مثال میزنم خدمتتون. در یکی از شهرستان